ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. عباس عراقچی می گوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق هسته‌ای نوشته شود. گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را کشت. و انفجار یک خودرو در بغداد 13 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتمی این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. در پی تفاهم لوزان قرار است ایران و قدرت‌های جهانی تا روز 11 تیر ماه آینده به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. مهما خلیل که میگوید با 4 تن از زندانیان داخل این اردوگاه صحبت کرده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اردوگاه با بیش از 1400 اسیر در نزدیکی شهر تلفر قرار دارد. در یکی از مرگبارترین حملات سال جاری در عراق حداقل 13 نفر بر اثر انفجار یک خودرو کشته شدند. یک افسر پلیس بغداد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در اثر برخورد یک خودرو با یک رستوران معروف در منطقه کرده بغداد 13 تن کشته و 39 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به دنبال متهم شدن 6 پلیس شهر بالتیمور به مشارکت در قتل غیرعمد فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست، روز شنبه تجمعی با عنوان گردهمایی پیروزی در این شهر برگزار شد. دادستان بالتیمور روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد تحقیقات جنایی دادستانی و آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که فردی گری در بازداشت پلیس به قتل رسیده است و به همین دلیل 6 پلیسی که در بازداشت او نقش داشتند به مشارکت در قتل غیر عمد متهم شدند. مرگ این جوان 25 ساله سیاه‌پوست به دلیل جراحات اعتراضاتی در شهرهای مختلف آمریکا در پی داشت. این اعتراضات در شهر بالتیمور با خشونت همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گروه مدافع حقوق بشر، گروه بین المللی دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، عربستان سعودی را متهم کرده که از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ یمن استفاده کرده است. برای آگاهی از تازه‌ترین جزئیات در این باره همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو. چه صحبت‌های دیگری دیدبان حقوق بشر درباره این اتهامات مطرح کرده؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که دیدبان حقوق بشر گفته، این بمباران ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی که در اون از بمب‌های خوشه استفاده شده در استان سعده صورت گرفته، در منطقه‌ای که 600 متر تنها فاصله داشته با مجتمعی مسکونی در یکی از روستاها. دیدبان بین‌المللی حقوق بشر گفته که این بمب‌ها، استفاده از این بمب‌ها میتونه خطری طولانی مدت برای غیر نظامیان ایجاد کنه و گفته استفاده از این بمب‌ها در هر صورتی ممنوع هست، اما ائتلاف بین‌المللی، ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی از این بمب‌ها استفاده کرده و تأکید کرده که تصاویر و فیلم‌های ویدیویی و همچنین تصاویری از ماهواره‌ها در اختیار داره که ثابت می‌کنه که جنگنده‌های ائتلاف منطقه‌ای از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردن.
این اتفاق در حالی داره میفته که حوثی‌ها از سازمان ملل خواستن برای آتش بس در یمن تلاش کنه. وزیر خارجه آمریکا هم در این باره صحبت‌هایی کرده و گفته تلاش‌هایی در این زمینه داره صورت میگیره. چه برآورد دیپلماتیکی میشه از این اتفاقات و از این فعالیت ها گرچه اتفاقاتی داره میفته؟
هانا، اوضاع انسانی در یمن بسیار بحرانی هست و اگر آتش بسی صورت بگیره بیشتر به دلیل این اوضاع انسانی هست که هر روز به روز داره بحرانی تر میشه. اینطور که حسین العزیزی رئیس دایره سیاست خارجی در گروه انصار الله، گروه مرتبط با حوثی ها، در نامه‌ای به سازمان ملل متحد گفته این هست که تا 24 ساعت دیگه سوخت در بسیاری از بیمارستان ها در یمن به پایان میرسه. بیمارستان هایی هست که مملو هستند از شمار زیادی از زخمی ها و همچنین بیماران. همچنین گفته که وضعیت دارویی هم بسیار بد هست و متهم کرده عربستان سعودی رو که در مقابل خواست مردم یمن در مبارزه با تروریسم داره ایستادگی میکنه و با اونها میجنگه. از همین رو از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته که اقدام کنه برای یک آتش بس انسانی در یمن و متوقف شدن حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی.
و اشاره کردی به تلاش‌ها برای آتش بس و تلاش‌های دیپلماتیک به وضعیت بحرانی انسانی در یمن. چه اتفاقاتی در میدان نبرد داره میفته؟ چه تحولاتی صورت گرفته؟
در میدان ما جنگنده های ائتلاف میدان از 70 در صنعا پایتخت یمن رو بمباران کردن. عربستان سعودی متهم میکرد حوثی ها رو که داره میدان از 70 رو آماده میکنه برای اینکه تبدیل بشه به محلی برای فرود هواپیماهای ایرانی، چرا که فرودگاه صنعا رو جنگنده های عربستان سعودی بمباران کرده بودن هنگامی که هواپیمای ایرانی میخواست بشینه. برای همین گفته میشه که حوثی ها داشتن میدان از 70 رو تبدیل به یک باند میکردن. غیر از اون در تعز و عدن و ابیان درگیری ها همچنان به شدت خودش باقی هست و نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن تونستن یک پایگاه نظامی مهم، پایگاه المکلل رو در تعز تصرف کنن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
14:07 هست، همراه این بخش خبری رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در مصاحبه تلویزیون اظهار داشتند هیچ کس در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی شود. آقای ظریف، مردم ایران شما را به عنوان یک انسان تحصیل کرده و دانا مورد احترام نگاه داشتند. به وضوع خودت هم می دانی که حساب شما را از حساب آقای احمدی نژاد منوچهر متکی یا محمد رضا رحیمی جدا پنداشتند. آقای ظریف، ما در ایران حداقل 300 دانشجو و ژورنالیست در زندان داریم که به خاطر عقایدشان محاکمه شدند. آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران هستید، نه نماینده وزارت دادگستری. امیر از سوئد.
هرچی که فکر میکنم راجع به گفته های آقای محمد جواد ظریف در مصاحبه خارجی شون انجام دادند و گفتند که در ایران کسی به خاطر اظهار عقیده در زندان نیست، فقط به این نتیجه رسیدم که هر کسی که جای آقای ظریف بود طبیعتاً همچین صحبتی رو میکرد. در نظام جمهوری اسلامی بزرگترین منکر مخالفت با نظام است، همانطور که محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر اعلام کردند.
ای آقای ظریف که همش میگوید ما زندانی نداریم، ما زندانی سیاسی نداریم، خیلی مردم همه زندان هستن، چطور نداریم؟ میگه آقای ظریف داخل ایران زندگی نمی کنن.
من رانندی ماشین سنگین هستم، واقعا برای شغل خودمون متاسفم. به خدا این صدای ما رو خواهشن پخش کنی، تو رو خدا تو همکارا بشنون. رانندی ماشین بیمه میریزه، بیمهش اصلا هیچ ارزشی نداره، بعدش هم آخر سر با یه حقوق کمی بازنشسته میخواه بشی. خیلی نگرانیم از شغلمون رو، ناراحتیم، هیچ وارسی نمی کنن، هیچ اصلا رسیدگی نمی کنن به این کار، واقعا متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایشگاه جهانی اکسپو با شرکت 145 کشور دنیا از جمله ایران فعالیت 6 ماهه خود را از 11 اردیبهشت تا 9 آبان ماه امسال در شهر میلان در ایتالیا آغاز کرده. تغذیه، محیط زیست و انرژی بحث‌های محوری این نمایشگاه تجاری فرهنگی هنری است و تا کنون 10 میلیون کارت ورودی این نمایشگاه هم به فروش رسیده. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
نمایشگاه اکسپو در زمینی به مساحت 1 میلیون متر مربع در حاشیه شهر میلان بنا شده و در آن غرفه‌های بزرگ و رنگارنگ 145 کشور دنیا درهای خود را به روی دیدار کنندگان باز کردند. پس از جام جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، اکسپو که از آن به عنوان المپیک فرهنگی ملت‌ها هم یاد می‌شود، سومین رویداد بزرگ جهانی است. این نمایشگاه هر 5 سال یک بار با شعار و عنوان خاصی در کشور گزیده‌ای برگزار می شود و اکسپو 2015 در میلان بحث محوری خود را بر تغذیه، محیط زیست و انرژی متمرکز کرده. به این ترتیب در هر غرفه 145 کشور شرکت کننده در نمایشگاه میلان می بایستی آثاری از این 3 موضوع به تماشا گذاشته شود. به عنوان مثال، در غرفه آلمان که در زمینی به مساحت 5000 متر مربع بنا شده، ضمن ارائه فناوری‌های نوین در 2 گستره محیط زیست و انرژی، دیدار کنندگان با نمونه‌ای از غذاهای آلمانی هم آشنا می‌شوند. انواع و اقسام سوسیس و مخلفات آن همراه با آبجو عمده‌ترین غذایی است که به دیدار کنندگان عرضه و تعارف می‌شود. به نوشته روزنامه‌های آلمان، در روزهای جمعه و شنبه نزدیک به 32,000 نفر از ملیت‌های گوناگون از غرفه آلمان دیدن کردند. در کنار غرفه آلمان، غرفه‌های ایران، شیلی، اسپانیا و آمریکا قرار دارد. غرفه ایران به نوشته خبرگزاری‌های داخلی به مانند یک سفره سنتی ایرانی طراحی شده و بر آن هنرهای دستی و گلدوزی‌های رنگارنگ نقش بسته. بنا بر سنت نمایشگاه جهانی اکسپو، هر کشور شرکت کننده طی 6 ماه بر پایه این نمایشگاه می‌تواند یک روز را هم به عنوان روز ملی خود جشن بگیرد. ایران اول شهریور ماه را که برابر است با روز بزرگداشت بوعلی سینا، حکیم، فیلسوف و پزشک نامدار ایرانی، به عنوان روز ملی خود برگزیده. در غرفه ایران در اکسپو 2015 ضمن نمایش صنایع دستی شاخص و جاذبه‌های گردشگری، غذاهای سنتی ایران هم عرضه شده. تاکنون 10 میلیون کارت ورودی این نمایشگاه بزرگ جهانی به فروش رسیده و پیشبینی می شود بیش از 10 میلیون دیگر هم خریداری شود. نخست وزیر ایتالیا به هنگام گشایش اکسپو 2015 ابراز امیدواری کرده که این نمایشگاه بتواند تحرکی در اقتصاد کشورش ایجاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
و پایان بخش این بخش خبری یک خبر کوتاه دیگر است. انجمن پن نیو انگلند در آمریکا جایزه سال 2015 خود را به ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس کشته شده ایرانی اهدا کرد. مؤسسه پن نیو انگلند با اعلام این خبر در سایت خود نوشته که با اهدای جایزه واسیل ستوس به ستار بهشتی به او و دیگر نویسندگان و مخالفان ایرانی که شجاعتی به یادماندنی در برابر سانسور، سرکوب و مرگ نشان دادند، ادای احترام می‌کند. ستاره بهشتی در سال 91 به دلیل انتشار مطالب انتقادی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید. 14:30 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.